بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقيه الله في الارضين جعل الله فرجه الشريف. خب سوره مبارکه نوح با این آیه آغاز شد که خداوند تبارک و تعالی فرمود انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. فرمود ما نوح رو فرستادیم به سمت قوم خودش، پیش گفتیم قوم خودت رو انذار کن قبل از اینکه عذاب دردناک برای اونها بیاد. و نوح هم شروع کرد، آیه دو گفت قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، گفت من یک انذار کننده آشکارم. انا اعبد الله و تقوه، خدا رو بندگی کنید و از خدا بترسید، که گفتیم اولی ناظر به عقیده، دومی ناظر به عمل، و اطیعون از من اطاعت کنید، هم به عنوان این چی که از خدا براتون میگم، هم به عنوان اون چی که امر میکنم بهتون به عنوان ولی. یغفر لکم من ذنوبکم، اگه شما این کارا رو بکنید خدا گناهاتون میبخشه. و یؤخرکم الی اجل مسمى، تا یه فهلتی شما رو تأخیر میندازه، خلاصه فرصت میده. البته ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، وقتی اجل خدا دیگه فرا برسه تأخیر نداره، اجل حتمی. لو کنتم تعلمون، اگه میدونستید. بعد گفتیم 300 سال نوح این روش رو ادامه داد، اون همه کتک خورد و تا دم مرگ رفت و دوباره مقاومت کرد. بعد 300 سال خواست نفرین کنه، ملائکه آسمان هفتم آمدن گفتن آقا نکن، گفت باش. 300 سال دیگه ادامه داد، آمد نفرین کنه، ملائکه آسمان ششم آمدن گفتن آقا نکن، گفت باش. 300 سال دیگه ادامه داد، این بار دیگه نفرین کرد و خدا گفت، جبرئیل آمد گفت اجابت شد. اینجا داستان مربوط به این آخر داستانه، 900 سال. نوح گفت خدایا، قال رب، خدای من، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، اما چه فایده، فلم یزدهم دعائی الا فرارا، فقط در رفتن. هر چی ما اینا رو دعوت کردیم و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم، تو ببخششون، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشونو کردن تو گوششون که مال مطلبمون رو نشنون، و استغشوا ثیابهم، لباسشونو کشتن سرشون، که یعنی مثلا ما کار نداریم به تو، حرف تو رو قبول نداریم، و اصل رو و استکبرو استکبارن، اصرار کردن، ادعای بزرگی کردن. بعد نوح میگه من دعوتهم جهارا، من اینا رو علنی دعوت کردم، انی اعلنت لهم و اسررت لهم اصرارن، پنهان و پیدا اینا رو دعوت کردم، اینم دعوتم هم این بود، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، از خدا طلب مغفرت کنید، خدا بسیار بخشنده است، نعمت میریزه براتون، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. بعد گفتم بهشون مالکم لا ترجون لله و قارا، چرا شما برای خدا، عظمت خدا، امیدی رجایی ندارید؟ خدایی که قد خلقکم اطوارا، شما رو به اشکال مختلف آفرید، خدایی که خلق الله سبع سماوات، هفت آسمان رو آفرید، خدایی که جعل القمر فیهن نورا، خورشید ماه رو در آسمان نور و خورشید رو سراج قرار داد، انبتکم من الارض، شما رو از زمین رویاند، یعیدکم فیها، براتون میگردونه، یخرجکم منها، دوباره میاره بیرون، قیامتی هم هست، جعل لکم الارض بساطا، گستران زمین رو تا برش زندگی کنید، لتسلکو منها سبلا فجاجا، راه های گسترده. قال نوح، نوح آخرش میگه خدایا، رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، اینا عصیان من کردن، رفتن دنبال یه بابای پولدار، افراد پولداری که پول داشتند و قدرت داشتند و بچه داشتند و توانایی های مالی و انسانی داشتن، اما لا این فایده براشون نداشت جز خسارت. اینا رفتن دنبال اونا و یه مکر بزرگی کردن و مکر و مکرن کبارن. اونا اومدن همون کله گنده ها به اینا گفتن یه وقتی خدایانتون رها نکنید، لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. خلاصه نوح میگه وقد اضلوا کثیرا، بسیاری رو گمراه کردن. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، برای ظالمین این گمراه شدن ها و گمراه کردن ها جز زلالت و گمراهی هیچی اضافه نمی کنه. سلماتون بعضها فوق بعض. بعد خدا می فرماد مما خطیئاتهم اقرقو فا ادخلو نارن. چون اینا اینطوری بودن، دیروز عرض کردم که این ناظر به اون آخرین دوره است، زمانیه که دیگه طوفان رو درک میکنن. خیلی از اونایی که از اول دوره نوح بودن مردن تا اون زمان، چون عمر مثلا قوم نوح 300 سال بوده حدوده، مثلا متوسطش، خب الان 900 سال گذشته، بنابراین خیلی هاشون مردن، نسلهای بعدی هن. اما اون نسلهای آخری که یک پیشینه طولانی از دعوتهای نوح وجود داشته و اینا با زیر بار نرفتن، فادخلوا نارا که جناب علامه گفت یعنی میرن مستقیم بعد از مرگ به جهنم، یعنی جهنم برزخی. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، اونجا حالا اون آلهشون میتونه بیاد کمکشون کنه، ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر میتونن بیان. خدا میگه نه، اینا دیگه یاری ندارن جز خدا، که خدام که کمکشون نمیکنه. و اینجا که میشه حالا نوح دیگه خیلی آتیشش داغ شده، میگه وقال نوح، آیه 26، تا اینجا رو خونده بودیم، گفته بودم فقط یه بازخوانی بود. وقال نوح رب، خدای من، پروردگار من، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا بر زمین از این کفار دیاری باقی نگذار. دیار یعنی کسی که توی داری زندگی میکنه، یعنی احدی رو باقی نذار. حالا به تعبیر خودمونی تر نوح میگه خدایا همه ی کفار رو بکش، ریشکن کن. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. چرا؟ آقا نوح چی؟ اینقدر میگه انکه، میگه نوح برای خدا داره استدلالم میکنه، میگه انکه اگه توی خدا انتظرهم، اگه اینا رو باقی بذاری، یذلوا عبادک، اینا اولا بندگان خدا رو گمراه میکنه، اینا کار دیگه که غیر این بلد نیست. از اون طرف ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا بچه بی که بیارنم جز گناهکار کفران کننده نعمت و منکر حق چیزی نمیارن. خلاصه ریشه شونو بکن، ریشه شونو بکن. البته میبینید شما، حالا نوح البته شخصیت بزرگ پیامبر اولوالعزم، 900 سال هم با صبورانه اینطور با اینا ساخته، ولی ما چنین ادبیاتی رو، اینطور نفرینی رو در پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نمی‌بینیم. پیامبر رحمت اینقدر اذیتش کردن، اینقدر تو شعب ابی طالب سختی دادن، نزدیکانش اذیتش کردن، هیچ جا نبود که پیغمبر اینجوری نفرین کنه، اینجوری نفرین کنه. بله فرمود ما اوزی نبی یون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. با این همه هیچ وقت اینطوری نفرین نکرد. فقط در داستان حمزه سید الشهدا ظاهرا دل پیغمبر خیلی شکست، خیلی شکست. ولی خب اینجا نوح میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یکی هم باقی نذار، همه رو نیشکن کن. بعد میگه اگه یکی هم بذاری، یکی رو اینا باز دوباره مردم رو گمراه میکنن، اینا دوباره میرن بچه میارن، یه جماعت گمراه درست میکنن. خلاصه بعد از اون ور میگه حالا ربه اغفر لی، ها منم ببخشا، حالا با این همه زحماتی که برای خدا کشیده، سختی هایی که در راه خدا کشیده، ادعا نداره پیش خدا، نمیگه ما دیگه خودمون بخشیده شده ایم دیگه، معلومه ما 900 ساله داریم این همه جون میکنیم، این ما رو نبخشه کیه میخواد ببخشه؟ اینجوری نمیگه، میگه اغفر لی، خدای من ببخش. اولم خودشون میگه ولی والدی، پدر مادرم هم ببخش، ولی من دخل بیتی مؤمنن، هر کی وارد خونه من شد با ایمان اونم ببخش، ولی المؤمنین، ولی همه مؤمنین، ولی مؤمنات، همه مؤمنات ببخش، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات همه رو ببخش خدایا. اما ولا تزد الظالمین الا تبارا، اما اضافه نکن برای ظالمین الا تبارا، یعنی هلاکا، اونا رو بکششون، اونا رو از بین ببر. خب داستان یعنی سوره نوح به پایان رسید و توی این مدت چندین بار هی اشاره کردیم که بالاخره نوح برای ما به عنوان طلبه، به عنوان مبلغ، یه درسه که چگونه صبورانه تبلیغ میکنه، از چه روشهایی استفاده میکنه، پنهان پیدا تبلیغ میکنه، فقط به تبلیغ عمومی اکتفا نمیکنه، تبلیغات شخصی و پنهانی و پیدایی داره. تو تبلیغش اول از امید شروع میکنه، استغفروا ربکم، خدا غفاره، بعد هی بهشون بشارت میده که خدا این استغفار کنید بارون فراوان میاد، فرزندان میاد، اموال میاد، باغ میاد، خلاصه هی بهشون نعمت ها تذکر، بعد نشونشون میده آیات و نشانه های قدرت الهی رو که آقا ببین دور برای تو این همه نشانه از قدرت خدا، اینها همه برای ما روشه که اولا صبور باید بود در تبلیغ، ثانیا باید سعی کرد مخاطب رو امیدوار کرد، ایجاد حرکت کرد درش. بعد گفتم اشاره که میکنه همه چیزی که میگه برای اونا مشهوده، قد خلقکم اطوارا، خلق الله سبع سماوات، جعل القمر نورا، جعل الشمس سراجا، انبتکم من الارض، یعیدکم فیها، همه اینا رو میفهمن. بعد اون وسط معادو میگه یخرجکم اخراجا، اون مطلبی رو که اینا نمیتونن باور کنن، اونو وسط مطالبی که آشکاره میگه، بعد دوباره میگه والله جعل لکم الارض بساطا، یعنی دوباره مطلب محسوس رو میگه، اینجا این همه محسوس میگه، این ورا محسوس رو میگه، اون وسط یه جمله غیر محسوس و یخرجکم اخراجا، اینو دیگه اینا نمیتونن بفهمن ببینن، ولی باید ایمان پیدا کنن که معادی هست. این روشی که جناب نوح اینجا به کار برده، ببینید یک عالم محسوسات رو گفته، یه امر غیر محسوسی که اون مهمه، اون خیلی مهمه، اون اون وسط گفته یخرجکم اخراجا، بعد دوباره محسوس گفته. تو دیپلماسی سیاسی روشی که برای مذاکره وجود داره، این روش استاندارد به اصطلاح هست، اینه، میگن وقتی شما با یک کشوری داری مذاکره میکنی، میخوای یک نکته ای رو بهشون تذکر بدی، مثلا شما فلان خلاف رو کردید، فلان مثلا تجاوز کردید، فلان اشکال رو داشتید، میگن اول یه فصل مشبعی تعریف کن از اون کشور، که شما کشور بزرگی هستید، تاریخ زیاد طولانی دارید، مردم با فرهنگی دارید، چه چه چه، بعد اون نقد تو بگو، بگو ولی مثلا اون تعرضی که شد این خلاف بود، این نباید اتفاق می افتاد، این فلان. بعد دوباره تعریف کنید، یعنی وسط یک عالمه تعریف اون تعریض رو قرار بدید که اون لطیف بشه، برای اونا قابل هضم بشه. اگه اول کار بری بگی آقا واسه چی این کارو کردی، اونا میگن به شما چه، ما خود کشور بودیم خواستیم این کارو کردیم، و دعوا میشه، جنگ میشه، دشمنی میشه. میگن نکنید این کارو، بیاید اول یه فصل مشبع تعریف کنید که اون طرف خوشش بیا، بعد یه فصل مشبع دوباره تعریف کنید، اون وسط تعریف. بعد یه وقتی یکی از رفقا وزیر خارجه بود که خب ایشون سابقه ای در این زمینه نداشت، بعد اون طرف مقابل همین روش رو به کار برد، یعنی اول یه گالمه تعریف کرد، بعد اون نکته ای که میخواست بگه رو گفت، بعد یه گالمه دوباره تعریف کرد. خب اون نکته از نظر ما اشتباه بود، اون یه چیزی رو خلافی رو میگفتش، مثلا شما چرا این کاری کردید، در حالی که اون مثلا رو مبانی ما کار درستی بود. اون بزرگوار چون متوجه این روش نبود، در جواب برگشته بود گفته بود که ما تمام مطالب شما رو 100% قبول داریم. بعدن دوستانی که متخصص بودن بهش تذکر کردن آقا جان نگو 100%، اون طرف این تعریف ها زیاد گفت ولی اون وسطش یه چیزی گفت که اون مطلبش بود، اینا همه برای زمین سازی بود. شما میگی ما 100% قبول داریم، یعنی اشکال وارد میدونی، در حالی که اون اشکال بر نظر ما وارد نیست. حالا جناب نوح دقیقا همین روش رو به کار برده، این از این منظر آمده یک عالمه محسوسات رو گفته، دوباره یک عالمه محسوسات، بعد اون وسط یخرجکم اخراجا، یه جمله کوچیک معاد، یه پنجره کوچیک به سمت یه چیز غیر محسوس. اینا نکته است در روش های تعامل با مردم. بعد خب بعدش دیگه نوح شروع کرد به گلایه و اینها که حالا گفتیم. دو تا روایت هم من آوردم، اینا رو هم بخونیم حالا آخر این سوره، خالی از لطف شاید نباشه. یه روایتی است جناب کلینی در کافی آورده، فوقش انتهای روایت که علی ابن حکم نقل میکنه، ان بعض اصحابنا مرسله میشه به لحاظ سندی. البته قبلا دیروز اشاره کردم، ببینید در این روایاتی که داره راجع به حقایق صحبت میکنه، میگه سن نوح اینقدر بوده، چنین اتفاقی برای نوح افتاده، اینا حقایق حکم شرعی نیست، در اینجاها سند خیلی چیز نیست. تو این روایت میگه آش نوح علیه السلام الفی سنه و سلاس مئه سنه، چقدر؟ 2300 سال عمر کرده نو، 2300 سال عمر کرده نو، الان از زمان هجرت پیغمبر تا الان 1445 سال گذشته، نوح 2300 سال عمر کرده، نزدیک 900 سال بیش از این. از زمان تولد عیسی علیه السلام تا الان 2024 سال گذشته، نوح 2300 سال عمر کرده. یکی برای اینکه معلوم بشه 2300 چقدره. بعد توضیح میده این روایت، میگه 50 سنه قبل ان یبعث، 50 سال قبل از اینکه مبعوث بشه، یعنی 50 سالش بود مبعوث شد به پیامبری. الف سنه الا 50 عاما، 950 سال، و هو فی قومهی یدعوهم، که مشغول دعوت بود تا طوفان بشه. 500 عام بعد ما نزل من السفینه، 500 سال بعد از اینکه از سفینه پایین اومد، و نزب الماء فمسر الامصار و اسکن ولده البلدان، که دیگه ایشون خاندانش رو در شهرهای مختلف قرار داد. خب البته اینی که در ادامه روایت گفته با اونی که اول روایت گفته یه کمی جفت و جور نیست، چون گفته اول روایت 2300 سال، بعد گفته 50 سالش بود مبعوث شد، 950 سالم دعوت کرد شد 1000 سال، بعد از طوفانم 500 سال میشه 1500 سال. 800 سال دیگه چی شد؟ هیچی نمیگه. یه کمی عدداش جفت و جور نیست، معلوم میشه یه چیزی تو این روایت راوی کم زیاد کرد، کار نداره. اما اونی که نکته تو این روایت، من خیلی این نکته رو دوست دارم، بارها هم براتون نقل کردم، اینه: ثم ان ملک الموت جاءه و هو فی الشمس. روایت بارها براتون گفتم. حالا این بعد 2300 سال یا 1800 سال، این که من دائم توی موقعی گفتن میگم عمر نوح مشخص نیست چقدر، چون این صدرش میگه 2300 ولی بعدش که جمع میکنی میشه 1800، ببخشید 1500، 1800 هم نمیشه، میشه 1500. 800 سال این وسط گم میشه. 800 ساله، نه کم که نیست، به حال عمر طولانی. ملک الموت جناب اسرائیل علیه السلام آمدن، فقال السلام علیک، سلام داد به نوح، نوح هم گفت و علیکم السلام. بعد نوح سوال کرد خب چی شده، حالی از ما پرسیدی جناب اسرائیل؟ گفت دیگه با اجازتون باید بریم. جئتو کل اقبض روحک، من آمدم روح شما رو بگیرم دیگه، ببخشید. قال دعنی ادخل من الشمس الى الظل، گفت بذار من از آفتاب برم به سایه. اولش داره ان ملک الموت جاءه و هو فی الشمس، تو آفتاب بود نوح. گفت اجازه بده یه دقیقه من برم تو سایه. فقال له نعم، نوح اسرائیل عرض کرد بفرمایید. فتحول، نوح هم رفت به سایه. ثم قام، این جمله برای من مهمه: یا ملک الموت کل ما مر بی من الدنیا مثل تحویلی من الشمس الی الظل. همه عمر من، حالا یا 2300 یا 1500، به اندازه همینی بود که از آفتاب رفتم به سایه. همین یه لحظه ای بود، یه چشم به هم زدنی بود. حالا اگه نوح عمرش یه لحظه است، ما عمرمون چیه دیگه؟ ما اصلا چی هستیم؟ و 1500 سال، حالا حد اقلی که مثلا مطرح شده 2300 سال دیگه، ما مثلا 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال اینو چی هستن دیگه؟ این یه روایت. یه روایت دیگه داره که این سندش مسنده، میگه نوح بعد از طوفان 500 سال زندگی کرد. اون روایت هم همینو گفته. بعد جبرئیل آمد گفت که یا نوح انه قد انقضت نبوتک و استکملت ایامک، یه نبوت تموم شد، ایامت کامل شد دیگه، تموم وقت رفته. فانظر الى الاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم النبوت التي معک، حالا به اون اسم اکبری که از خدا پیش توست، میراث علم و آثار علم نبوتی که با توه، اینا رو بده به فرزندت سام، فتفعها الى ابنک سام. این فرزند مؤمنی است که بعد از نوح در واقع پیامبری به او منتقل میشه. فانی، خدا فرمود، فانی لا اترک الارض الا و فیها عالمون تو عرف بهی طاعتی و یعرف بهی خدای، من زمین رو رها نمی کنم مگر اینکه درش یک عالمی باشه که به واسطه او بندگی من دانسته بشه، از طریق او هدایت من شناخته بشه. همون لول الارض لو، بله، لول الحجه لساخت الارض به اهلها، این ناظر این مضمون همونه. و یکون نجاتا فی ما بین مقبض النبی و مبعث النبی الاخر، این یه نجاتی است بین قبض روح این پیامبر و بعثت پیامبر بعدی، که به اصطلاح جناب آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، نوح پیامبر تشریعی شریعت آورده، پیامبر اولوالعزم، اما سام پیامبر تبلیغیه، این نبوتی نیاورده، این ادامه اون نبوتو ولم اکن اترک الناس به غیر حجت لی و داء الی و حاد الی سبیلی و عارف به امری فانی قد قضیت ان اجعل لكل قوم حادیا اهدی به سعدا و یکون حجت لی علی الاشقیا. خدا می فرماید ببین من هیچ وقت مردم رو بدون حجت رها نمی کنم، بدون این کسی که دعوتشون کنه، هدایتشون کنه به راه من، عارفون به امری، امر منو بدونه، اینو نمی کنم. فانی قد قضیتو، من اینطوری حکم کردم، ان اجعل لکل قوم هادیا، برای هر قومی یه هدایت کنندهی بگذارم، اهدی به سعدا و یکون حجتا لی علی الاشقیا، که این هدایت کننده افراد سعادتمند باشه و حجتی برای افراد شقی. فدفع نوح الاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم النبوه الی سام و اما هام و یافث فلم یکن عندهما علم ینتفعان به. هام و یافث دو تا دیگر پسرشن، به اونا دیگه چیزی نداد، به سام داد. و بشرهم نوح به هودن، گفت بشارت داد که یک شخصی به نام هود بعد از من خواهد آمد. و امرهم به تبائهی، گفت اگر درکش کردید شما تبعیتش کنید. و امرهم ان یفتح الوسیه فی کل عام و ینظروا فیها و یکون عیدن لهم، گفت این وسیعت رو هر سال باز کنید، درش نگاه کنید این سالگرد و این عید برای شما باشه. حالا این عید کی میشه؟ روز مرگ جناب نوح ها، روز مرگشه که داره میده این آثار علم رو به سام و به اینا بشارت میده. برای پیامبر بعد خودش میگه هود خواهد آمد، چون بعد از جناب نوح هوده و اون شما اگر درکش کردید پی تبعیتش کنید. بعد میگه که حالا این وصیت منو هر سال باز کنید، درش نگاه کنید که اینم برای شما عید باشه. خب انشالله که همه ما از برکات این سوره بهره مند بشیم. اگر خدا بخواد فردا یک سوره دیگر را آغاز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.